بسم الله الرحمن الرحيم. معروف اینه که اخباریین معتقدند که ظواهر قرآن حجت نیست. آیت الله بروجردی ایشون خب شاگرد آخوند بوده دیگه، شاگرد آخوند ساکفایه. آقای بروجردی فرموده که اخباریین تحت تأثیر فکر فلاسفه تجربی انگلستان بودند. آقای مطهری تو بعضی از کتاباش داره که می‌فرماد متأسفانه ما اینو نپرسیدیم از آقای بروجردی که این حرف از کجا می‌زنی، مدرکت چی؟ ولی آقای بروجردی حرف بی دلیلی نمی‌زده. مقصود آقای بروجردی این بوده که در قرن 19 میلادی اروپا یه پیدا شدن که اینا رو به شما گفتن فلاسفه تجربی، یعنی همین پوزیتیویست ها. اینا تقریبا حسی‌گرا بودند. اخباری تحت تأثیر همینان سلفی ها هم به یه نوع دیگری، همین وهابی ها به یه نوع دیگه، اونام تحت تأثیر همین فلاسفه تجربی انگلستانه. البته این حالا اوجش مال قرن 19 ها و الا قبل از قرن 19 هم تو اروپا بوده، همچنان که تو قبل از قرن 13 هم توی مسلمان ها اخباریین وجود داشتن. یعنی مثلا زمان علامه مجلسی رضوان الله علیه افرادی مثل سید نعمت الله جزایری اون موقع بودند که اینا تفکر اخباری داشتن. بهرحال این که حالا فرماشه های بروجردی بود، تأثیر اثر پذیری، نه اثر پذیری فلسفه تجربی انگلستان مخالف بودن با تفکر عقلی و هر چیزی رو که حسی بود میپذیرفتن، غیر حس رو هم نمیپذیرفتن. این تفکر الان هم تو سلفی هاست، همین تفکر هم تو اخباری ها بود داشته. اونم همینه دیگه. حالا یه وقت کسی رو تجربه یه مثلا فرسان آزمایشگاهه، یه وقت کسی رو شنیدن و دیدن و ایناست که همین اخباری میشه. آقای آخوند رضوان الله علیه 6 تا دلیل به نفع اخباری ها ذکر کرده. حالا اینا رو سریع مرز مونم، فقط یه دو سه تا نکته اصلی مهم بگویم. اولین دلیلی که آخوند رضوان الله علیه نقل کرده اینه: اما به دعوا اختصاص فهم القرآن و معرفته به اهله. اول خود عبارت مشکل داره، اختصاص فهم قرآن و معرفت قرآن به اهل قرآن. حالا دیگه اینجا نباید یه چیز دیگه، ولی برای که میخوام یعنی حساس بشید که رو عبارت ها خیلی دقت کنید. الفی ابن مالک میگفت که الاسم قد خصص بالجر کما قد خصص الفعل به ان ینجزما. الاسم قد خصص بالجر، اسم اختصاص دارد به جر. سویوتی میگفت که فل عبارت قلب و اسمی که مختص به جر نیست، جر مختص به اسمه، جر مختص به اسمه نه اسم مختص به جر. سویوتی نه اینکه فارسی بلد بوده، زبان مادریش هم یادش رفته، بلزا گفته فل عبارت قلب و، یعنی سویوتی مثل فارسا فکر کرده که فارس میگوید جر اختصاص دارد به اسم. عرب هیچ وقت نمیگه که جر مختص به اسم، عرب اینطوری میگه، میگه الاسم یختص بالجر. عرب وقتی میگه الاسم یختص بالجر، ترجمهش اینه که الجر رو یختص بالاسم. درستش اینه. تو زیارت ها، تو دعاها دقت بکنید، ائمه علیهم السلام چقدر زیبا به کار بردن این عبارت. الان عبارت فارسی است، یعنی این الان عبارت عربیش بخواید دقت کنید، این عبارت بارون است. خب اولین استدلالی که آقای آخوند برای اخباری آورده اینه که ائمه علیهم السلام به ابو حنیفه میفرمودند که ما ورثک الله من الکتاب حرفا. ای ابو حنیفه، تو حتی یه حرف قرآن رو نمیفهمی. خب اگر ابو حنیفه نمیفهمه، دیگران هم مثل ابو حنیفه. پس فهم قرآن مختص است اهل قرآن. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که قرآن یک مطالب شامخ و عالی داره که هر کسی نمیفهمه. اشارات ابو علی سینا رو هر کسی نمیفهمه، وقت اشارات کجا و قرآن مجید کجا؟ اگر یک کتاب معمولی را خیلی از مردم نمیفهمند، به طریق اولا قرآن را نمیفهمند. دلیل سوم، دلیل سوم اینه که قرآن محکم و متشابه دارد و عمل به ظواهرم جزء متشابهاته، لا اقل من احتمال شمولهی، لا اقل از این که یحتمل که متشابه شامل ظواهرم بشود. دلیل چهارم اینه که ظواهر گرچه متشابهات نبوده اند ذاتن، اما عرضن متشابه شده اند، به خاطر اینکه ما علم اجمالی داریم به این که بسیاری از آیات قرآن تخصیص خورده یا تقیید خورده یا نسخ شده و اون آیات رو نمیدونیم کدامه. دلیل پنجم اینه که عمل به ظواهر نوعی تفسیر به رأی، بعد جایز نیست. حالا اونو الان میرسم که بله، اینا دلیل هایی که آقای آخوند ذکر کرده برای نفع اخباری ها. ششمش نگفتم؟ دلیل ششمش اینه که قرآن چون که یک مزامین عالی دارد، اون مزامین عالی باعث می شود که هر کسی قرآن را نفهمد، شبیه به اون دلیل دومش میشه. این شش تا دلیل بعضی هاش اقتضا میکنه که ما بگوییم قرآن ظاهر نیست، یعنی انکار صغرا. مثلا فرض کنیم میگیم که ابو حنیفه قرآن رو نمیفهمه، یعنی قرآن برای او ظاهر نیست. یا مثلا قرآن غامز مشکله، یعنی قرآن ظاهر نیست. بعضی از این دلیل ها هم اقتضا میکنه انکار کبرا. انکار کبرا یعنی این که قرآن ظاهر هست اما ظواهرش حجت نیست. مثل این که مثلا میگوییم که تفسیر به رأی میشه، یا میگوییم که قرآن اجمال، تخصیص، تقیید، نسخ، امثال این چیزا دارد. بعضی از اخباریین هم گفتن که قرآن چون تحریف شده، یعنی بعضی از آیات قرآن حذف شده است، پس آیاتی که موجوده قرائنشون حذف شده به خاطر اینکه قرینه رو ندارد، بنابراین این آیات حجت نیست. اما حالا جواب اینم که خیلی چیز مشکلی نیست، چند تا نکته رو هم من عرض می‌کنم. نکته اول اینه که اولین دلیل این بود که ائمه علیهم السلام فرمودن که انما یعرف القرآن من خطب به، فقط قرآن را کسی می فهمد که مخاطب قرآن باشد. ابو حنیفه یا قتاده هیچی از قرآن را بلد نیستند. این دلیل اول. جواب این دلیل اینه که ائمه علیهم السلام وقتی که قرآن را میخوان تفسیر کنند، تعبیل قرآن میگویند نه تفسیر. این که مثلا تو بعضی از روایات میفرماید کل قرآن در سوره حمده، کل سوره حمد تو بسم اللهه، کل بسم الله تو باء بسم اللهه، و کل باء بسم الله توی نقطه باء، و علی علیه السلام نقطه باء بسم الله الرحمن الرحیم. اینها میخواد تعبیل قرآن بگوید نه تفسیر. این که امام میفرماد که ابو حنیفه هیچی از قرآن نمیداند، یعنی ابو حنیفه از تعبیل قرآن چیزی نمیدونه. و ما یعلم تعبیله و الا الله و راسخون فی العلم، در حالی که بحث ما در تفسیر نه تعبیل. اگر مثلا تو بعضی از روایات، حالا این روایات خیلی سند اونچنان قرصی ندارد که حالا دارم میگم، ما تو بعضی از روایات میگوید امیرالمومنین علیه السلام یه شب تا صبح تفسیر نقطه باء بسم الله الرحمن الرحیم فرمود. بعدم فرمود که 70 بار شطور کتاب میتونم درباره یه نقطه باء بسم الله بگویم. ما میدونیم نقطه باء که اصلا معنا نداره، نقطه که معنا نداره، با معنا داشت اما نقطه اصلا معنا نداره. این که امیرالمومنین علیه السلام درباره نقطه با 70 بار شطور کتاب میتونه بفرماید، این معلومه مصادیق داره بیان میکنه. مقصود از مصادیق اینه که علی علیه السلام چگونه سبب پیدایش این منبره، علی علیه السلام چگونه سبب پیدایش این آدمه، حضرت علی علیه السلام چگونه سبب پیدایش دریا هاست. اینا رو اگر بخواید بگویید 70 بار شطور کتاب میشه، چون علی خود اون نقطه است و با هم سببیت. حضرت علی داره میگوید من چگونه سبب پیدایش این اشیاء هم. مثل این که اگه شما بخواید این آیه رو لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این ماء موصوله این آیه رو بخواید مصادیقش رو بگویید، اگر مصادیق این ما رو بگویید 70 بار شطور کتاب بیشتر میشه. پس این احادیثی که به ابو حنیفه میگوید شما چیزی بلد نیستی، داره مصداق را و تعدیل را میگوید و درستم هست. این راجع به اون دلیل. دلیل دیگر اخباریین این بود عمل به ظواهر جزء تفسیر به رأی که حرامه. حالا که هنو نگفتم چی، حالا فعلا حرف و اخباری این جواب بدیم تو بعد بگیم که حرف من چی. نه در نهایت هم من میخوام بگویم قرآن بدون حدیث قابل فهم نیست، اینو میخوام بگم، ولی حالا فعلا حرف اخباری اینو فرض میکنم. این که میگویم که عمل به ظواهر جزء تفسیر به رأیه و تفسیر به رأیه حرامه، اینم جوابش اینه که قرآن یک تفسیر داره و یک تعبیل. تفسیر بر دو قسم، تفسیر صحیح و تفسیر به رأی، یکیش حلال یکیش حرامه. تعبیل هم بر دو قسم، تعبیلی که تعبیل کنندش راسخه در علم باشد و تعبیلی که تعبیل کنندش راسخه در علم نباشد. پس قرآن تفسیر داره و تعبیل، تفسیرش دو قسمه، تعبیلش هم دو قسمه. اگر یک کسی بگوید اذهب الى فرعون انه تقا، ای فرعون، فرعون نفس، اذهب الى فرعون نفس انه تقا، این تعبیل قرآن داره میکنه نه تفسیر. و نمیشه بگید که این کارا حرامه، تفسیر به رأی حرامه، اما اینه که اصلا تفسیر نیست که حرام باشه، اینا تعبیل. کارهای فلاسفه، کارهای عرفا، اینا همه تعبیل قرآنه. تفسیر نه واجبه نه مستحبه، بلکه یه کار خوبیه، یعنی همون مفهوم شناسی کلمات قرآن، هدایت و نور و اینجور چیزها هم توی تفسیر نیست. اونی که هدایت هست تعبیل قرآنه، یا نور بودن مال تعبیل قرآنه. تفسیر نه واجب بود نه مستحب، ولی تعبیل قرآن واجبه. در بعضی از آیات واجب قرآن رو تعبیل کنی، نه این که جایزه یا مستحبه. و تعبیل هدایت هم هست، نورم هست، انسان را به صراط مستقیم هدایت میکنه. اما شرطش اینه که تعبیل کننده راسخ در علم باشه. بحث ما در فقه و اصول ربطی به تعبیل قرآن نداره. نه نگفتم راسخن، اهل بیت راسخن، اما میخوام بگم کارای عرفا هیچ وقت نمیشه بگید حرامه. نه حرام نیست، اونو دارن قرآن رو تعبیل میکنن، تفسیر نکردن که کسی بگه تفسیر به رأی. فقه و اصول مربوطه به تفسیر و این تفسیر یه مرتبه صحیحه یه مرتبه به رأی. معمولا میگن تفسیر به رأی اینه که آدم ابتداءً عقیده ای داشته باشه و قرآن را بر عقیده خودش تحمیل بکنه. اینو میگوین تفسیر به رأی، در حالی که اصولیین میخواهند رأیی را از قرآن بگیرند، نه اینکه قرآن را بر اون رأیی که اینو از قبل داشتند تحمیل بکنند. اینم راجع به دلیل دوم، حالا بحث تحریف و چیزا رو فردا شد.
استاد این پیش فرضی که انسان داره تو ذهنش هست نمیشه داشته بالی بشه.